ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
افزایش نگرانی ها از موج سوم کرونا در کشور. رئیس جمهور در ستاد استانی کرونا پایتخت برخی از محدودیت های کرونا تهران بازگشت. وزارت بهداشت 14% مبتلایان دو بار به کرونا مبتلا شدند.
افزایش تبعات اقتصادی کرونا در جهان همراستا با روند رکوردشکنی ها. آمریکا سومین خروج بزرگ سرمایه از بورس خود را تجربه کرد.
افتتاح 12 طرح دریایی و بندری در جنوب کشور با حضور معاون اول رئیس جمهور. مرحله دوم فولاد کاوه جنوب کیش به همت متخصصان ایرانی به بهره برداری رسید.
و اوجگیری جنگ قدرت در آمریکا بر سر راهیابی به کاخ سفید. ترامپ: دموکرات‌ها می‌خواهند تقلب کنند. فریدمن، نویسنده آمریکایی: آمریکا در آستانه ورود به جنگ داخلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. هموطنان عزیزم، بعد از ظهر شنبه شما بخیر. خوش آمدید به خبرهای نیمروزی رادیو ایران. من ساسان رئیسیان هستم و همراه همکارم خانم ارمی مشروع خبرها رو تقدیم حضور شما میکنیم.
موج سوم کرونا در سراسر کشور مردم و مسئولان را نگران کرده. 29 استان کشور همچنان در وضع قرمز و هشدار هستند. آمار قربانیان روزانه نیز دیروز بار دیگر پس از 51 روز از مرز 200 نفر گذشت. مبتلایان نیز همچنان بالای 3000 نفر هستند. آقای روحانی رئیس جمهور از امروز دستور اعمال محدودیت‌های جدید کرونایی را صادر کرد. رئیس جمهور همچنین گفت باید با افرادی که دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت نکنند برخورد شود. آقای جهانپور مدیر کل روابط عمومی وزارت بهداشت هم در یادداشتی در فضای مجازی با انتقاد از کاهش رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی نوشته: آنچه از پویش من ماسک می‌زنم حاصل شد، دوباره با کاهش رعایت فاصله گذاری فیزیکی و کاهش استفاده از ماسک به خانه قبل برگشته. همکارم نصرتی گزارش می‌دهد.
چند درصد آدمایی که اینجا ماسک دارن؟
هیچ کدوم ندارن.
یه نفر خدای نکرده ناقل باشه، فکر نمی‌کنید کرونا بگیری؟
چرا فکر می‌کنم اتفاقا به این موضوع.
چرا نمی‌زنید ماسک؟
چون ما رفتنیم دیگه.
کلاً چرا پروتکل رو رعایت می‌کنید؟
نصفش.
رعایت کردنش یه ذره سخته حقیقتاً. من از نگاه خودم میگم.
از تحمل بیماری هم سخت‌تره.
نه واقعا.
چون دیدم خیلی‌ها گرفتن خوب شدن.
خب خیلی هم گرفتم خوب نشد.
خوب نشد آره، یه قسمتشون بوده.
نه ماسک دارید نه دستکش.
من ماسکم تو ماشین الان میرم جلوی تنفسو میگیره.
همین اقدامات برخی از هموطنان و البته سفرهای آخر هفته شهروندان ستاد مقابله با کرونا را مجبور کرد محدودیت‌های کرونایی را دوباره اجرا کنند. آقای روحانی رئیس جمهور صبح امروز به ستاد مقابله با کرونای استانی برای تعطیلی یک هفته مجوز داد.
استاندارها یعنی ستاد مقابله با کرونای استانی، ستاد استانی بتونه برای استان خودش برای مدت یک هفته برخی از موارد رو محدود بکنه و یا تعطیل بکنه، که این موارد در اختیار همه استاندارها قرار گرفته میشه. اگر جای اونا ضروری دیدن که اینها برای یک هفته تعطیل بشه، پیشنهاد خودشون رو به کمیته امنیتی اجتماعی یعنی وزارت کشور بدن، در کمیته امنیتی اجتماعی با کمیته بهداشتی بحث میشه و در نهایت هر جا تایید شد برای یک هفته اون مقررات اجرا میشه و عملیاتی میشه، برای اینکه ما یه مقدار بتونیم فاصله بگیریم از این شرایط سختی که امروز روبروی ما قرار گرفته.
برای تهران که از همه استانهای دیگر وضع کروناییش بدتر است، آقای روحانی مقررات جدید صادر کرد. رئیس جمهور گفت باید با افرادی که دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند برخورد شود و همچنین به کسانی که ماسک نمی‌زنند نباید خدمات داد.
فعلا این مقررات برای تهران بزرگه. فعلا برای کسی که ماسک نمیزنه ما به سادگی ازش عبور نکنیم. چه اون کسی که ماسک نداره خدمت بهش میده، اون مسئوله. حالا این راننده تاکسیه، اتوبوسه، پاساژ، مغازه است، اداره است، بانک، نمیدونم هر کجا که هست، هر که میخواد خدمت بده موظفه. بنابراین خدمت دهنده اگر مراعات نکنه با او به یک نوعی برخورد خواهد شد که بنابراین شده حالا چارچوبش رو مشخص کنن. دوم این که یک کسی، حالا بحث خدمت نیست، خودش مراعات نمیکنه، تو جامعه از رفت آمد میکنه، مراعات نمیکنه، توجه نمیکنه، این هم باید بررسی کنن که چگونه باش برخورد بشه. ما وسایل و ابزار داریم به اندازه کافی که تشخیص بدیم این آدمی که تو خیابون داره راه میره، تو پیاده رو، با ماسکه یا بی ماسکه، و راه داریم برای اینکه تشخیص بدیم اونی که ماسک نداره کی هست، دارای چه مشخصاتی هست. خب از این طریق ما بیاییم کسانی که ماسک رو مراعات نمی کنن براشون نوعی مجازات در نظر بگیریم.
ممنوعیت حرکت دسته‌های عزاداری تهران در روز اربعین از دیگر موضوعات امروز ستاد مقابله با کرونا بود. به گفته رئیس جمهور، امسال نه راهپیمایی اربعین و نمادین در شهرها داریم و نه راهپیمایی به سمت عتبات عالیات. همه این اقدامات برای جلوگیری از شیوع گسترده کرونا در کشور است. امروز ایران از نظر کرونایی حال و روز خوبی ندارد. به گفته وزیر بهداشت، حتی آنهایی که تاکنون به کرونا مبتلا شدند و بهبود یافتند دوباره کرونا گرفتند. این رقم هم اکنون به 14% رسیده. پس همه باید مراقب باشند.
تاخت و تاز اسب سرکش کرونا در جهان نیز همچنان ادامه دارد و آمارها در بیشتر کشورها در حال افزایش است. در 24 ساعت گذشته هند با ثبت بیش از 85,000 مورد جدید ابتلا به کووید 19 یک بار دیگر رکورددار بیشترین آمار کرونا در جهان شد. در آمریکا هم که مدتی کاهش مبتلایان را تجربه کرده بود، بار دیگر آمار افزایشی شد و بیش از 54,000 ابتلای جدید به کرونا در این کشور ثبت شد. شمار تلفات کرونا در آمریکا هم به 28,000 نفر رسیده. در چنین شرایطی سرمایه‌گذاران در آمریکا که در پی افزایش موارد ابتلا به بیماری کووید 19 ترسیده و انگیزه مالی زیادی از سوی کنگره دریافت نکردند، هفته گذشته حدود 26 میلیارد دلار سرمایه خود را به سرعت از بازار بورس آمریکا خارج کردند. این سومین خروج بزرگ سرمایه از بورس آمریکا است. تاکنون شمار مبتلایان به کرونا ویروس در جهان به 32,771,000 نفر رسیده و بیش از 993,000 نفر هم به علت این بیماری جان باختند. سازمان جهانی بهداشت هشدار داده در صورتی که برای مقابله با بیماری کرونا تمام اقدام‌های لازم انجام نشود، 2,000,000 نفر به علت ابتلا به این بیماری کشته می‌شوند. آمار ابتلا در اروپا هم که گرفتار موج جدید کرونا است، در بیشتر کشورها افزایشی است. در قاره سبز، فرانسه و انگلیس با 15,000 و 7,000 ابتلای جدید وضع وخیم‌تری دارند.
رکورددنی‌های کرونا در فرانسه نگرانی‌ها بین مردم و مسئولان را دوچندان کرده است. رسانه‌ها ابتلای بیش از 16,000 نفر در یک روز را انفجار و فوران این آلودگی در فرانسه نام بردند. آماری که نسبت به پیک موج اول بیش از دو برابر افزایش یافته است.
Le coronavirus suscite bien des questions.
در جدیدترین آمار وزارت بهداشت فرانسه 332 نفر طی هفته منتهی به 31 شهریور جان باختند که نسبت به هفته قبل از آن 25% افزایش نشان می‌دهد. همچنین تعداد بستری‌ها در بیمارستان‌ها نیز در این بازه زمانی 34% و تعداد بستری‌ها در بخش مراقبت‌های ویژه نیز 40% افزایش داشته است. آمار مبتلایان به کرونا در فرانسه از مرز 500,000 نفر گذشته و تعداد فوتی‌ها هم به بیش از 31,500 نفر رسیده است. فرانسه در جمع کشورهای اروپایی بیشترین آمار مبتلایان را در روزها و هفته‌های اخیر داشته است. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
شکست تحریم صنعت فولاد کشور به دست جوانان متخصص ایرانی. امروز مرحله دوم فولاد کاوه جنوب کیش با حضور آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان افتتاح شد. با افتتاح این طرح با سرمایه گذاری 311 میلیون یورو 1,200,000 تن به ظرفیت تولید فولاد این مجتمع در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس در مجاورت شهر بندرعباس افزوده می شود و ظرفیت تولید در این شرکت به سالانه 2,400,000 تن می رسد. آقای فتاح رئیس بنیاد مستضعفان در مراسم افتتاح این طرح گفت با افتتاح مرحله دوم فولاد کاوه جنوب کیش در سالروز پیروزی عملیات سامن الائمه و شکست حصر آبادان تحریم صنعت فولاد نیز به دست جوانان متخصص ایرانی شکست. امروز 12 طرح دریایی و بندری هم با اعتبار 1400 میلیارد ریال با حضور معاون اول رئیس جمهور در استان هرمزگان به بهره برداری رسید.
معاون اول رئیس جمهور صبح امروز برای بهره برداری از طرح‌های اقتصادی، عمرانی و درمانی به هرمزگان سفر کرد.
استان هرمزگان استان بسیار مهم و استراتژیک کشور هست. نقش بسیار مهمی در همه مسائل کشور خصوصا در مسائل اقتصادی داره. خود بندرعباس یکی از اصلی ترین کانونهای توسعه کشور هست. حتی در آینده نزدیک انشالله جاسک به یکی از کانونهای مهم توسعه ایران تبدیل خواهد شد.
مرحله دوم فولاد سازی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش با حضور جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در بندرعباس به بهره برداری رسید. با بهره برداری از این مرحله 1,200,000 تن به ظرفیت تولید شمش فولادی در کشور اضافه می شود. مرحله دوم فولادسازی این کارخانه با سرمایه گذاری 311 میلیون یورویی بنیاد مستضعفان راه اندازی شده است. متخصصان این کارخانه هم کاری کرده اند کارستان. مرحله دوم فولادسازی به صورت کامل به دست توانمندان همین شرکت راه اندازی شده است. با بهره برداری از این طرح‌های صنعتی و عمرانی، توسعه و رونق اقتصادی در هرمزگان شتاب بیشتری می‌گیرد. بنجوری، خبرگزاری صدا و سیما، بندرعباس.
سخنگوی سازمان سنجش از ثبت نام بیش از 565,000 داوطلب در هشتمین آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی سال 99 خبر داد و گفت این آزمون 9 آبان ماه برگزار خواهد شد. رئیس سازمان امور استخدامی پیشتر گفته بود با این آزمون حدود 45,000 نفر جذب دستگاه‌های اجرایی می‌شوند که بیش از 25,000 نفر از استخدام‌ها در آموزش و پرورش خواهد بود.
امروز آخرین مهلت انتخاب رشته کنکور 99. افراد مجاز به انتخاب رشته فقط تا ساعت 24 امشب فرصت دارند با مراجعه به پایگاه اینترنتی سازمان سنجش انتخاب رشته کنند. در آزمون سراسری امسال حدود 1,000,000 داوطلب مجاز به انتخاب رشته شدند که در نهایت 175,000 داوطلب در رشته‌های با آزمون پذیرفته خواهند شد. فرایند انتخاب رشته متقاضیان ادامه تحصیل در دانشگاه آزاد نیز از دیروز آغاز شد. داوطلبان آزمون سراسری که متقاضی تحصیل در دانشگاه آزاد به جز رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی هستند تا 11 مهر فرصت دارند با مراجعه به سامانه مرکز سنجش دانشگاه آزاد به نشانی azmoon.org انتخاب رشته کنند.
شاخص کل بورس با 4,075 واحد رشد به عدد 1,615,000 واحد رسید. شاخص هموزن اما با کاهش 911 واحدی به عدد 412,000 واحد رسید. همزمان با بازگشایی بازار امروز سرمایه، ناظر بازار بورس در اطلاعیه اعلام کرد نوسانگیری روزانه در بازار سرمایه ممنوع شد. بر اساس این اطلاعیه از امروز شنبه تا اطلاع ثانوی فروش سهام خریداری شده در همان روز امکان پذیر نخواهد بود. آقای علی صحرایی مدیر عامل بورس تهران هم در مورد تصمیم جدید مبنی بر عدم امکان فروش سهام خریداری شده در یک روز گفت این تصمیم که تا اطلاع بعدی ادامه خواهد داشت خواسته فعالان بازار است. در همین حال مدیر اعضای بورس تهران با اشاره به ورود سفارش های با حجم نامتعارف و بسیار کوچک 1 و 10 سهمی در روزهای گذشته از تعیین 5 مجازات برای کارگزاران متخلف خبر داد. این سفارش ها که ارزشی ندارند صرفاً با سنگین تر کردن تعداد سفارش ها به اخلال در روند قیمتگذاری منصفانه و عادلانه سهام منجر می شوند. به گفته علی بهشتی مجازات های کارگزاران متخلف شامل محرومیت از معاملات حداکثر تا 60 روز کاری، تذکر یا اخطار کتبی، محرومیت از انجام برخی فعالیت های مشخص در کارگزاری تا 1 سال و تعلیق مجوزها یا گواهینامه های صادره توسط سازمان خواهد بود.
ساعت استودیوی خبر رادیو ایران همینک 14:15:47 است به وقت تهران. اما قیمت تخم مرغ شنوندگان محترم همونطور که در جریان هستید تا حدودی کاهش یافته و خب هنوز به نرخ مصوب نرسیده. وزیر جهاد کشاورزی سه‌شنبه هفته گذشته وعده داد با توجه به توزیع گسترده تخم مرغ بازار این کالا تا امروز به حد تعادل برسه و تخم مرغ در خرده فروشی ها به نرخ مصوب یعنی کیلوی 14,500 تومان یا شانه حدود 28,000 تا 29,000 تومان عرضه بشه. با وجود این مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغ تخمگذار امروز از تعادل در بازار تخم مرغ تا 1 هفته آینده خبر داد. آقای ترکاشفند گفته همکنون قیمت شانه‌ای تخم مرغ فله از 38,000 تومان به حدود 32,000 تومان رسیده. با این حال تحقیقات میدانی خبرنگار رادیو نشون میده که قیمت تخم مرغ حداقل در برخی از خرده فروشی ها 3-4,000 تومانی بالاتر از این رقم هست. همینک ارتباط تلفنی ما با آقای نبی‌پور برقرار هست. ایشون رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار استان تهران هستند. آقای نبی‌پور عرض سلام و ادب دارم. آقای ترکاشفند از قیمت 32 هزار تومانی تخم مرغ خبر دادند ولی توی خرده فروشی ها قیمت یه چند هزار تومانی بالاتر است. آقای نبی‌پور توضیح دارید در این مورد؟
خدمت شما خانم ادامی و شنوندگان محترم تو سلام عرض می‌کنم.
خواهش می‌کنم، متشکرم از شما.
واقعیت این بود آقای وزیر وقتی قول دادن که ما 12,000 تومان در به مرغ داده شد بنا بود نهادها را هم در اختیار بذارن.
درسته.
از هفته گذشته بناست این نهادها بارگذاری بشه تا امروز هم نشده. واقعیت اینه که قیمت تموم شده به علت نبودن نهاده بالای 15,000 تومان الان. نهاده که باید 2,700 تومان به ما بدن امروز تو بازار 14,000 تومان سویا.
یعنی نهاده رو کیلویی 14,000 تومان
می‌خرن. 14,000 تومان یعنی 2,700 تومان قیمت مصوبه 14,000 تومان تو بازار پیدا نمیشه. ذرتی که 1,500 تومانه امروز تو بازار 4,000 تومانه.
درسته. خب
متاسفانه دارو واکسن که یکی از اقلام عمدمون این به صورت ناگهانی برداشتن کردن ارز آزاد 4 تا 5 برابر شده نهاده آمون.
درسته.
بنا شده اگر 12,000 تومان که بخوایم بدیم که یه شوره 2 کیلو برای به مقداری میشه 24,000 تومان 14,500 تومان تو میادین فروخته بشه این در مبنای 100% ذرت تحویلی با قیمت مصوب و سویاست.
خب
تا این ساعت فعلا اعلام نشده داده نشده.
آقای نبی‌پور خب با این اوضاع پس وعده وزیر جهاد کشاورزی فعلا محقق نخواهد شد همینطوره؟
قول چه دادن امروز قول دارن که سویا رو فعلا تو بازار واسه
تاریخ شنبه رو اعلام کرده بودن و
هنوز نذاشتن. این در هر حال مقدار ما باید نهاده داشته باشه. شما مطمئن باشید اگر نهاده رو در اختیار مقدارا بذارن 15-16 روز طول میشه تولید اون برمیگرده به صورت قبل. وقتی برگرده شما مشکلی نداریم. الان صادرات هم که نمیشه بگیم صادراتی انجام شده. مقدار ما نهاده نداره. باور کنید امروز یکی از مقدارهای بزرگ استان تهران به من زنگ زد ما میخوایم گله 60-70 تومان رو بفرستیم کشتارگاه سیستان بیچاره.
آقای نبی‌پور الان قیمت تخم مرغ در به خود مرغداری کیلویی چقدر است؟
در مرغداری بوده 14,000 تومان.
14,000 با توجه به اون نهاده‌ای که گفتید قیمت الان
اینجوریه. نهاده‌ای ندادن. نهاده 30 خود معاون وزیر اعلام می‌کنم بین 30 تا 50 بعضی استان‌ها تا 50% بیشتر استان‌ها بین 20 تا 30 درصد تو این 6 ماه گذشته نهاده داده شده. یعنی چیزی حدود 50 تا 70% بازار آزاد خریده شده.
درسته. خب الان پس مرغدارا دارن ضرر می‌کنن با این اوصافی که شما می‌گید.
خیلی وقت کشتارگذاری میره کشتارگاه مرغ‌های تو بازار. به خاطر اینکه نهاده ندارن بدن.
خب به هر حال قابل تعامله. من فکر میکنم که شاید فرصتی بشه در روزهای آتی
دوباره. آقای سعادت نژاد مجلس بپرسید، ما سه جلسه با ایشون داشتیم به خاطر نهاده. خودشون رو اعلام کردن نهاده ندادن به موضوعی که بخوان توقع داشته باشیم بگیم بیا تو.
آقای نبی پور
مرغ بخوره
الان یه دو تا چهار تایی من میکنم، میگم خب حالا شما میگید کیلو 14000 تومان در به مرغ داریه، بعد چجوریه که تو بازار خب همون کیلو 14 تومانه باید بالاخره تو بازار دیده بشه دیگه، ولی همچنان مثلا شونه 34 5 تومن و بیشتر بالای 35 تومن.
من میادیم میگم همین امروز خود من از واحد خودمون برای میادیم فرستادم که 12،
یعنی الان ما میتونیم بشنوندا بگیم که توی میادیم اینجوری عرضه میشه با این قیمت
در مبنای قولی که آقای وزیر دادن تو میادیم 12000 تومان که از مردار خریدیم.
پس قول آقای وزیر در میادین تربار داره اجرا میشه.
میادین داریم میریم. یعنی واحدهای مردارم لطف کردن، همکاری دارن با ما میکنن میرن. واقعا هیچ این کار نمیشه. چیزی که بهش ندادیم.
خب حالا ما کی امیدوار باشیم آقای نبی پور برای خورده فروشی یا در سطح شهر که با این قیمت حالا قیمت پایین‌تر عرضه بشه تخم مرغ؟
نه ببینید واقعا تا زمانی که نهاده نه یا تولید اون بالاتر نره هیچ راهی نداریم.
حالا اون نهادهای تو گمرک و اینام که ترخیص شد فکر میکنم دیگه مشکل اونها
هست. صادرات هم نیست. زمانی که من نهاده ندارم بدم به مرغ هم موقع تولیدش میاد پایین.
آرزو میکنیم به حال این مشکل هم به زودی حل بشه. خیلی متشکرم از شما.
شما مطمئن باشید.
بسیار
عالی. ما نبودیم.
خیلی هم.
خردادی که قیمت تموم اعلام کرد 9000 بود ما هفت تومن میدیم.
خیلی ممنونم آقای نبی پور. خدا نگهدار شما.
جدی‌تر شدن جنگ قدرت در آمریکا در آستانه انتخابات. دونالد ترامپ در تجمع انتخاباتی بار دیگر از سالم نبودن فرایند انتخابات این کشور سخن گفت و افسود دموکرات‌ها می‌خواهند در این انتخابات تغلب کنند.
تنها رایی که ممکنه ما در این انتخابات ببازیم اینه که در انتخابات تغلب بشه. دموکرات‌ها می‌خوان در این انتخابات تغلب کنن، چون این تنها رایی که میتونن در انتخابات پیروز شن.
اظهارات رئیس جمهور آمریکا در حالی است که او پیش از این نیز گفته بود در صورتی که در انتخابات ماه آینده بازنده شود نتیجه را نخواهد پذیرفت. این اظهارات با واکنش‌های گسترده‌ای در این کشور مواجه شده، از جمله شماری از چهره‌های برجسته درباره احتمال وقوع جنگ داخلی در آمریکا هشدار دادند. در همین راستا توماس فریدمن روزنامه‌نگار کارکشته آمریکایی گفت آمریکا به شکلی اجتناب ناپذیر در آستانه ورود به جنگ‌های داخلی قرار دارد.
The president of the United States has told us either I win the election or I delegitimize the election.
این که رئیس جمهور میگه متحد نیست تا در صورت شکست انتخابات قدرت رو به صورت مسالمت‌آمیز منتقل کنه وحشتناک. او و حزب جمهوری خواه به شکلی جدی برای دامن زدن به تنش‌های داخلی تلاش می‌کنند. این مسئله در کنار درگیری‌های نژادی و تبعیض‌های گسترده اوضاع داخلی آمریکا را به شرایط لبنان پیش از جنگ داخلی شبیه کرد. باید گفت آمریکا به شکلی اجتناب‌ناپذیر در آستانه ورود به جنگ‌های داخلی قرار داره.
گفتنی است در واکنش به اظهارات ترامپ، سنای آمریکا قطعنامه ای را برای حمایت از روند قانونی انتقال قدرت تصویب کرد. جو بایدن دیگر نامزد انتخابات 13 آبان آمریکا هم پیش از این گفته بود چنانچه ترامپ نتیجه انتخابات را نپذیره ارتش اون را از کاخ سفید بیرون خواهد کرد.
تظاهرات ضد نژادپرستی به سراسر آمریکا کشیده شد. همکارم فیروزی گزارشی تهیه کرده که با صدای محمد نصیری میشنوید.
سرباز کردن زخمی که کهنه نمیشه. در حالی که کم کم اعتراضات به قتل جورج فلوید سیاه‌پوست به دست پلیس آمریکا به چند ایالت محدود شده بود، قتل تیلور، کارمند سیاه‌پوست شبکه بهداشت و درمان و تبرئه قاتلان آن، خشم مردم را شعله‌ور کرد. دیشب شهرهای مختلف آمریکا از لس آنجلس گرفته تا نیویورک صحنه اعتراضات گسترده بود. کانون این اعتراض‌ها این بار شهر لوئیزویل در ایالت کنتاکی است، شهری که 6 ماه پیش سه پلیس سفیدپوست با شکستن در خانه برنا تیلور، زن سیاه‌پوست، با 8 گلوله او را به قتل رساندند. دادگاه عالی آمریکا اعلام کرده هیچ کیفر خاصی علیه سه افسر دخیل در قتل این زن سیاه‌پوست مطرح نمی‌کند. ترامپ رئیس جمهور آمریکا از این حکم حمایت و دفاع کرده. Really brilliant, Kentucky
Attorney General Daniel. دادستان کل کنتاکی عملکرد درخشانی داشته. دانیل کامرون کار فوق‌العاده‌ای انجام داده. او این کار رو به خوبی مدیریت کرده.
حمایت مقامات ارشد آمریکا از بی‌عدالتی ساختاری و خشونت پلیس خشم مردم را برانگیخته، موضوعی که رهبران معترضان و سخنرانهای تجمعات اعتراضی به آن تاکید می‌کنند.
ما با سیستمی مبارزه می‌کنیم که نه تنها نیروهای پلیسش ما رو می‌دزده و ما رو متهم به اقداماتی می‌کنه که مرتکب نشده ایم، بلکه با سیستمی مبارزه می‌کنیم که ما و بیماری همه‌گیر جهانی رو نادیده می‌گیره.
خشونت‌های پلیس علیه معترضان در لوئیزویل بسیار زیاد بوده. پلیس اعتراف کرده که 24 تن از معترضان را دستگیر کرده. شهروندان شهر پورتلند هم که از زمان قتل جورج فلوید حدود 4 ماه پیش اعتراضات در این ایالت جریان داشته، اعلام کردند امشب تظاهرات گسترده برگزار می‌کنند. حامیان افراطی ترامپ هم گفتند به خیابان‌ها می‌آیند و احتمال درگیری گسترده میان معترضان و آنها وجود دارد. معترضان به نجات پرستی میگویند اعتراض خود را 40 روز دیگر پای صندوق‌های رأی نشان خواهند داد.
اما شنوندگان گرامی، قبل از اینکه خبرهای ورزشی رو بشنوید، آخرین آمار کرونا در 24 ساعت گذشته که به دست من رسیده رو خدمتتون عرض می‌کنم. طبق آخرین آمار در 24 ساعت گذشته 172 بیمار کووید 19 و هموطن عزیزمون جان خودشون رو متاسفانه از دست دادن و مجموع جان باختگان این بیماری به 25394 نفر رسید. طبق آمار وزارت بهداشت در این مدت 3204 نفر بیمار جدید مبتلا به کرونا شناسایی شدند که 1274 نفر از اونها بستری شدند. 372051 نفر هم تاکنون کرونا رو شکست دادند.
خبرهای ورزشی رو بشنویم با اجرای همکارم آقای طاهری. آقای طاهری سلام، در خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم. بنده حضور شنوندگان عزیز و شما همکار گرامی سلام عرض می‌کنم. حتما در جریان هستن شنوندگان عزیز که تیم‌های استقلال و پرسپولیس ایران امروز و فردا در دو مسابقه حساس و مهم در لیگ قهرمانان آسیا برابر حریفان به میدان میرن تا باز هم 60-70 میلیون طرفدار دو تیم بزرگ کشور و این دو مسابقه بی‌تاب پای گیرنده‌ها می‌شینن، چون از این مرحله یعنی دوره کشنامه‌نویی مسابقات حذفیه و هر تیمی به بازی با جام خداحافظی می‌کنه. امشب استقلالی‌ها ساعت 21:15 دقیقه مقابل پاختک روزبکستان قرار می‌گیرن. در این حال احمد سادتان مدیر عامل استقلال درباره شرایط تیم و بازی امشب گفت:
ما خوشحالیم که الان در کنار تیممون هستیم، یه تیم ورک کامل، چه در بخش بازیکن‌ها، چه عزیزان کادر فنیمون، سرمربی محترممون، کادر پزشکی، بچه‌های روابط عمومی، همه عزیزان کنار هم هستیم برای یک هدف بزرگ و امیدوارم که علی‌رغم همه کاستی‌ها ما بتونیم در اینجا مجدداً در بازی با تیم فیزیکی پاختاکور بازی داریم، انشالله بتونیم اون بازی رو هم سربلند بیایم بیرون و دل هوادارامون رو شاد کنیم. و من شک ندارم با توجه به اینکه از نزدیک کنار کادر فنی و بچهای تیم هستم و یه صحبت کوتاهی هم با سرمربی محترم داشتم، احساس میکنم انگیزه ها دوچندان هست برای اینکه ما بتونیم بازی به بازی جلو بریم و مجدداً افتخاری رو برای کشور عزیزمون و باشگاه خوبمون کسب بکنیم. این دور از دسترس نیست. دعای خیر هوادارا میتونه خیلی خیلی به ما کمک کنه در بازی و انشالله در مراحل بالاتر.
در دیگر مسابقه امروز تیم‌های الاهلی عربستان و شباب الاهلی امارات ساعت 17:10 دیدار دارند. فردا هم پرسپولیس ساعت 17:10 برابر اسد قطر و شاگردان ژاوی قرار می‌گیرند. در این حال سرمربی تیم اسد امروز در نشست خبری گفت: با پرسپولیسی بازی داریم که بهترین تیم ایرانه و می‌دونیم یک دیدار سخت و دشوار برای ما خواهد بود که شبیه به یک فیناله. در این مسابقه باید سعی کنیم مالکیت تو و کنترل بازی رو در دست داشته باشیم. ژاوی افسود: در صحبت با بازیکنانم گفتم که حماسی‌ترین و دورترین مسابقاتی که در دوران فوتبالم انجام دادم مقابل تیم‌های ایرانی از جمله پرسپولیس بوده که با شور بسیار زیاد بازی می‌کنه، برای همین لازم است که ما هم پرشور باشیم. این جالبه که ژاوی شاید صدها بار جلو 80 نزدیک حدود 90 هزار نفر در ورزشگاه نیوکمپ بازی کرده و حالا از هواداران ایرانی اینجوری تعریف میکنه و میگه ندیدم همچین تماشاگرانی. سرمربی تیم پرسپولیس هم در نشست خبری گفت: فردا با یکی از بهترین و قوی ترین تیم های این دوره باید بازی کنیم. اسد با مربی خوبش یکی از مدعیان کسب جام. یحیی گل محمدی افسود: به بازیکنانم خوشبین هستم و اگر آنها باور داشته باشن که ما میتونیم بازی رو ببریم، این اتفاق رخ میده. و بالاخره اینکه امروز یاران یاران جانبخش علیزا جانبخش ملی‌بوک کشورمان و برایتون در دیداری حساس ساعت 15 با منچستر یونایتد بازی میکنن، دیداری حساسی که برای شنوندگان و بینندگان میتونه جذاب باشه، چون هم از رادیو برنامه‌شون تلویزیون. از شما باشم نگذیم،
خیلی متشکرم آقای طاهری، خدا نگهدارشون.
پیک نیمروزی.
خب شنوندگان گرامی، بعد از ظهر شما بخیر.